به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت دوستان عزیز و مخاطبان گرامی نشستای هفتگی شهر کتاب سلام و خیر مقدم عرض می کنم که در این برنامه مجازی حضور دارند. امروز در خدمت آقای دکتر فرهنگ رجایی هستیم که بحثی رو با عنوان تصویر آرنت از محبت تا داوری تر خواهند کرد و چهره دیگری از هانا آرنت رو تصویر خواهند کرد که ما در خدمتشون خواهیم بود. وقتی که شما در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی مطالعه میکنین، نقش زنان در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی بسیار بسیار کم رنگه. حتی نه ما فیلسوف زن در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی نداریم، بلکه بسیاری از فیلسوفان با زنان هم میانه خوبی ندارند و نقدها و انتقادها و بدگویی‌های فراوانی نسبت به زنان داشتند. در غرب مثل شوپنهاور و برخی فیلسوفان دیگر، در فلسفه اسلامی هم همینجور. اما هانا آرنت در فلسفه غرب و اصلا در فلسفه سیاسی معاصر یک استثناست. هانا آرنت به عنوان یک فیلسوف برجسته قرن بیستم که نامورترین فیلسوف سیاسی هست، یک زن هست که توانسته اون انتقادهایی که نسبت به زنان در حوزه تعقل و فلسفه هست خونسا کنه. هانا آرنت در حوزه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی آثار بسیاری نوشته و اندیشه هاش در دوره معاصر بسیار تأثیرگذار بوده. هانا آرنت فیلسوف آلمانی آمریکایی است. در آلمان به دنیا آمد، اما سالهای آخر زندگیش بیشتر در آمریکا بود و 1950 به بعد در آمریکا، و در 1906 متولد شد و در 1975 درگذشت. اکثر آثار هانا آرنت به فارسی خوشبختانه ترجمه شده و بسیاری از آثاری که درباره آرنت هم دیگران نوشتن، ما منابع خوبی به فارسی در اختیار داریم و خوشبختانه با استقبال مخاطبان روبرو بوده کارهای هانا آرنت و همیشه دربارش بحث و گفتگو صورت میگیره. آثاری مثل ریشه های توتالیتاریسم، بحرانهای جمهوری و وضع بشر، آهشمند در اورشلیم که وقتی که منتشر شد ما نشستی هم درباره این کتاب داشتیم که خانم شمس ترجمه کرده بود، یا انقلاب، حیات ذهن و آثار دیگر که تقریبا بیشتر آثار هانا آرنت به فارسی ترجمه شده و خوانندگان فارسی زبان با آثار او آشنا هستند. هانا آرنت شاگرد یاسپرس بود و همچنین با هایدگر آشنایی داشت، گفتگوهایی با این دو فیلسوف بزرگ آلمانی داشت و ایده ابتذال شر رو که ایده مشهوری است در کتاب آیشمن در اورشلیم مطرح کرد و ما اون مسئله شر رو در اون نشست مطرح کردیم که اون دادگاه رو چگونه تصویر کرد هانا آرنت در کتابش. اما بحث امروز ما بیشتر درباره دو کتاب هست که آقای دکتر رجایی این دو کتاب رو ترجمه کردن، یکی محبت و آگوستین قدیس که جدیداً منتشر شده، و یکی هم کتاب داوری است که نکاتی درباره فلسفه سیاسی کانت هست. کتاب محبت و آگوستین قدیس در اصل پایان نامه دکتری هانا آرنت که آقای دکتر رجایی ترجمه کردن و یک ترجمه دیگه هم از این کتاب به نام عشق و آگوستین قدیس به فارسی منتشر شده. دو ترجمه از این کتاب هست. حالا آقای دکتر رجایی در مقدمه توضیح دادن که چرا محبت، واژه محبت رو انتخاب کردن و عشق رو انتخاب نکردن، که دوستان میتونن اون مقدمه رو که خوندن درباره این بیشتر آگاهی پیدا بکنن. اما هانا آرنت در کتابای خودش به مسئله توتالیتاریسم خیلی پرداخته و نقدی عمیق نو و ساختاری از مباحثی چون نسبت روانشناسی توده ها و حکومت های توتالیتر، نسبت آزادی و فردیت با قدرت سیاسی به دست میده. این کتاب خیلی او رو به شهرت رسوند و حالا آیه دکتر باز این واژه رو تامگرایی مطرح کردن یا تمامیت خواهی، تمامیت گرایی هم دربارش بحث میشه. تحول هانا آرنت رو ما در دو حوزه میتونیم بررسی کنیم، یعنی دو حوزه. یکی از خود همین از کتاب محبت تا داوری است که اولین کتابش و تز دکتراش است، اما داوری بعد از مرگ هانا آرنت منتشر شده. سلسله مباحثی که راجع به کانت داشته اونا رو جمع‌آوری کردم و نوشته خود آرنت نیست، ولی خب آخرین اثرشه و دیدگاه‌های هانا آرنت رو در این کتاب میتونیم ببینیم. یکی هم دیدگاه های هانا آرنت ما در کتاب وضع بشر تا حیات ذهن میتونیم دنبال کنیم، که این دو کتاب رو هم آقای دکتر مسعود اولیا ترجمه کردن و این دو نگاه میتونه ما رو خیلی عمیق با هانا آرنت آشنا کنه. در کتاب وضع بشر و تا حیات ذهن، هانا آرنت به رابطه نزل و عمل میپردازه. خیلی مسئله مهمی هست در فلسفه سیاسی و فلسفه آرنت، نسبت نزل و عمل، که در اینجا به خوبی توضیح داده که این مفهوم مضمون اصلی مسلط در نوشته های هانا آرنت، مسئله نزل و عمل و تفکر و اجرا خیلی بحث اساسی هست. تز محوری وضع بشری رو میتونیم ما در یک جمله بدین ترتیب خلاصه کنیم: عمل و گفتار عالی‌ترین تجلیات تمدن هستند، چون آشکار کننده تکثر و آزادی در مقام عناصر سازنده هستی شاخص بشری هستند. این مسئله خیلی برای آرنت در این کتاب مهمه و بحث کرده. اما غیر از این مسئله، هانا آرنت ایده های بکری هم در مورد انقلاب، در مورد صهیونیسم، در مورد جداسازی سیاهان و سفیدها در آمریکا در اون دوره که بود، و از همه مهمتر که باز اشاره کردم، محاکمه آیشمن، اونجا مسئله ابتذال شر رو در محاکمه این جنایتکار نازی مطرح کرده. اگرچه به نظر میاد که هانا آرنت بیش از همه به خاطر تفاسیرش در مورد وقایع سیاسی قرن بیستم در یادها مونده، اما دو اثر بسیار مهم او در زمینه فلسفه سیاسی همون وضع بشری و حیات ذهن، که حتماً دوستان علاقمند به فلسفه سیاسی این دو کتاب رو بخونن و از یک طرف این دو کتاب دیگه‌ای که امروز بحث میکنیم. همه آنچه که آنا آرنت میخواست بگه این بود که انسان تا جایی که موجود سیاسی است، یعنی مخلوقی زنده که سخن میگوید و عمل میکند، فقط در صورتی هستی و زندگیش را معنادار مییابد که در فهمش از جهان با دیگران شریک باشد. از نظر او این فهم مشترک همان وضع بشری است که اونجا مفصل توضیح میده، و نگرانیش هم از این بود که این شبکه معنایی دیگه ایمنی نداره و ایمن نیست. اما دو کتابی که امروز آقای دکتر ترجمه کردن و بحث میکنن، یکی محبت و آگوستین قدیس و یکی هم دست گفتارهای فلسفه سیاسی کانت یا داوری، بیشتر تمرکز هانا آرنت رو ما در این مسئله اول، مسئله عشق و محبت می‌بینیم، هوس و اشتیاق، و بعد در اون مسئله داوری رو مطرح میکنه که شناخت بیشتری از تحولات فکری و سیاسی آرنت رو در این دو کتاب ما میتونیم ملاحظه کنیم، علاوه بر اون دو کتاب قبلی. همونطور که اشاره کردم، کتاب محبت و آگوستین قدیس رساله دکتری هانا آرنت در نوشگاه هایدلبرگ بوده که به مفهوم محبت، حب، دوستی، علاقه و عشق یا عشق در اندیشه آگوستین قدیس متمرکزه. و اینو سوالی هست که چطور شد که هانا آرنت توجهش به مسئله عشق و محبت جلب شد، با اینکه بیشتر نگاهش به تمامیت‌گرایی یا خشونت یا انقلاب یا اون نکته ها بود، اما اینجا توجهش به محبت و عشق جذب شده که رساله دکتریش هست. و خب آگوستین قدیس یکی از معیارها بوده در اون دار. اما آثار دیگرش بیشتر هم تو که از کردم در باب تمامیت‌گرایی، مسئله شر، خشونت هست و این مسئله جالبیه. همه منتقدان اشاره کردن، یا بیشتر منتقدان بگم، که هانا آرنت یکی از احترام برانگیزترین و جنجالی ترین شخصیت ها در علوم سیاسی قرن بیستمه و باید این رو به خوبی ما بشناسیم. آنچه که درباره بررسی رساله دکتری آرنت تکان دهنده است، تنین بسیاری از نظرات انتقادی است که سالها بعد درباره روش آرنت و شیوه گفتمانوی مطرح شدند. امروز خوشحالیم که در خدمت آقای دکتر فرهنگ رجایی هستیم. ایشون برای علاقمندان به کتاب و اندیشه سیاسی نامی آشنا هست و آثار ایشون، سالها تدریسشون در دانشگاه تهران و بعدم چند دهه در کانادا و آمریکا به تدریس مشغول بودند. و همطور که من مطالعه می کردم، مانند هانا آرنت دو دهه به مسئله وضع بشر و مسئله به اصطلاح این موضوعی که هانا آرنت هم علاقه داشت، ایشون هم درگیره، که تألیفاتی هم در این حوزه دارن، چه متفکران شرقی چگونه نگاه می کنن و چه متفکران غربی. آقای دکتر رجایی شاگرد کسانی مانند دکتر عنایت، دکتر قاضی که در دانشگاه تهران تدریس میکردن بودن و خاطرات خوبی از این استادان دارن. خرسندیم که امروز در خدمت ایشون هستیم و از دیدگاه های ایشون درباره جایگاه آرنت در فلسفه سیاسی قرن بیستم با تمرکز بر این دو اثری که خود ایشون ترجمه کردن بهره میبریم و انشالله همیشه سلامت باشن و منتظر آثار دیگه‌ای درباره آرنت و یا فیلسوفان دیگر به قلم ایشون هستیم. دعوت میکنم که آقای دکتر رجایی تشریف بیارن بحثشون رو آغاز کنن.
با تشکر از مباحث مقدماتی، درود بر خداوند که همیشه به حرکت‌های ما برکت می‌دهد و خرسند از اینکه برکتش شامل حال من شده است که جز کوچکی از حرکت مهم و فرهنگی شهر کتاب باشم که با چنین نشست‌هایی روزنها به جهان روشن گرم ادب و فرهنگ ایران و جهان باز می‌کند. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. با خرسندی در نشست امروز با عنوان تصویر آرنت از محبت تا داوری در خدمت شما عزیزان مشارکت کننده و شنوندگان آتی هستم. پس از توضیح مختصری درباره عنوان، امروز مایلم سه پرسش را مطرح کنم. 1. چه تصویری از هانا آرنت می‌خواهم ارائه دهم؟ 2. مفاهیم کلیدی و بنمایگی کاخ بلند اندیشه آرنت را چه می‌دانم که به گمان من کتاب محبت و کتاب داوری با این که بینشان 50 سال فاصله است آنها را منتقل می کند. و 3. چه عبرتی از این دو کتاب برای ما وجود دارد؟ نکته توضیحی درباره عنوان به وجهی یک تذکر دانشورانه و معترفانه است. شاید درست‌تر این بود که عنوان را با واژه تصویری آغاز می‌کردم، زیرا من روایت من برای امروز یک تصویر است که قرائت من از زندگی شخصی و دانشوری آرنت مرا به آن رسانده است و ممکن است دیگر همکاران دانشور به تصویر دیگری برسند که چقدر عالی است و برای من منبع فهم بهتر خواهد بود، زیرا جمع تصاویر است که ما را به واقعیت میراث وی به عنوان یک بازیگر بزرگ بشری نزدیک می کند. زیبایی هر معرکه آرا ایجاد باقی پرتراوت از بصیرت‌ها و بینش‌هاست که موجب توانمندی همگانی می‌شود. دیگر اینکه این تصویر تداومی در نظام فکری آرنت می‌بیند که با روش رایج که گاه اندیشه متفکران را در مراحل گوناگون زندگی متفاوت می‌بینند یکسان نیست. به طور نمونه در میان بزرگان فکری خودمان تصویر دو تفکر مولانایی، یکی قبل و دیگری بعد از مواجهه سرنوشت ساز وی با شمس تبریزی مطرح است. از این رو از بخش دوم عنوان، یعنی از محبت تا داوری، منظور تحول یا تغییری در فکر آرنت نیست، بلکه صحبت از دو مفهوم کلیدی است. دو کلید مفهوم است برای دو جنبه متفاوت از اندیشه آرنت. اولی برگرفته از عنوان کتاب محبت و آگوستین قدیس و دومی برگرفته از عنوان دستگفتارهایی از فلسفه کانت در دو کروش داوری. بعدن توضیح میدم این دو کروش رو. حالا برسم به سه پرسش. یک، چه تصویری از هانا آرنت دارم؟ با قدیمی ترین و مهمترین پرسش روشی از سرگذشت آرنت آغاز می کنم که معمولاً در مورد کسانی که تا حدودی آگاهانه زیسته و با بهره‌گیری از بیان حافظ چند روزه نوبتشان در روی زمین را متوجه زیستند پرمعنا و قابل تعمیم می دانم. درد و تشنگی وی چه بود؟ هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی آب آنجا رود، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. آرنت در خانواده ای از طبقه متوسط بالا در شهر کونیگزبرگ که در اواخر سده 19 حدود 50,000 یهودی ساکن داشت، 5,000 یهودی ساکن داشت به دنیا آمد و تا سال آخر دبیرستان در آنجا زیست. از همان آغاز خود و خانواده‌اش را بازیگر می‌پنداشت، اما به تدریج دریافت که در شهر کونیگزبرگ در آلمان و بالاتر از آن در اروپا خود تعریفی‌ها و جامعه تعریفی‌های متفاوتی از یهودیان وجود دارد. این برچسب‌ها را در آثار وی که به طور گذرا و گاه به گاه با آن برخورد می‌کنیم، با عنایت به دو اثر اقبال لاهوری، اسرار خودی و رموز بی خودی، و با بهره‌گیری از مقوله غیریت در مباحث هویت معاصر میتوان چنین دسته‌بندی کرد: خود غیربینان، جامعه غیربینان و خود انسان بینان. این سه نوبندی رو باز کنیم. اصطلاح خود غیربینان را که بر اساس واژه فرانسوی پاغنو به معنی لغوی غیر اصیلان یا نوکیسگان ساختم، گروهی هستند که عمدتاً خود را جدا از جامعه دانسته و به فکر منافع شخصی، روزمرگی و ترفندوزی بودند. آنها در تعبیر اقبال لاهوری یا با اسرار خودی بیگانه بودند. دو نوع سلوک زیست به نمایش می گذاشتند. نوع اول زیست مقلدی از جهان بیرون، از سنت و فرهنگ یهودی، و نوع دوم زیست با مقلدی از جهان سنتی فرهنگی دینی گذشتگان. طرفداران اول همرنگ سازان و خوشرخصانی بودند که بر همسان جلوه دادن خود با جامعه مهمان اصرار می‌ورزیدند. می‌کوشیدند به بیان فرهنگ عامیانه در جامعه‌ای که وارد شده بودند کاسه داغ‌تر از آش بشوند. طرفداران نوع دوم حاشیه نشینان یا سخت کیشان متشرعی بودند که با مهاجرت از کشورهایی که از نظر دینی خود را در مضیقه می دیدند، خرسند از این که می توانند به دور از هر خطری شریعت مدارانه زندگی کنند، به حاشیه نشینی تن داده و نگران از بازی گرفته نشدن نبودند. حتی اگر در شهرک‌های برچسب‌دار و گاه محصور زندگی کنند. هن آرنت و خانواده‌اش نه اهل همرنگ‌سازی بودند و نه حاشیه نشینی را می‌پذیرفتند. ضمن اینکه با هر دو گروه رفت آمد داشتند. آرنت یاد گرفت که هیچ کدام را به ویژه همرنگ‌سازی را بر نتابد. آن را وضعیتی می‌دانست که به بیان خودش وقتی می‌خواست بسیار جدی جلوه کند می‌گفت وضعیتی در شأن و مقام دختر مادر من نیست. گروه دوم از یهودیان وضعیت خاصی داشتند. جامعه مهمان آنها را بر نمی‌تافت. در حالی که همرنگ سازان و حتی حاشیه نشینان پذیرفته یا حداقل تحمل می‌شدند، گروه دوم را جامعه غیر می‌دانست. از این رو آنان را جامعه غیربینان خواندم. این گروه یهودیانی را شامل بودند که خود را پیشتاز می‌دانستند و آگاهانه می‌کوشیدند دنیا را عوض کنند و طرحی نو در اندازند. معتقد بودند که می‌توان همه مرزها را به وجه دیگری تعریف کرد و سامان داد. نویسنده و روشنفکر یهودی برنارد لازاره یا برناغ لازاق تعبیر پرایا یعنی نامطلوب تلقی شده برای آنها به کار گرفته بود. آرنت لازاره را جدی گرفت و وقتی مجلدی از کارهای وی در 1949 با عنوان پسمانده های ایوب نشر شد، آرنت آن اثر را ویراست و مقدمه ای هم بر آن نوشت. این اشخاص از نظر شخصی طرد شده و مورد تبعیض بودند و یا از نظر جمعی به طور نظام یافته مورد ستم جریان معروفی به یهودآزاری قرار داشتند. برای آرنت اینها به بیان خودش آدمهای حقیقی و افرادی قابل تحسین بودند و در تعبیر اقبال لاهوری جامعه مهمان رموز بی خودی را به خوبی در مورد آنان اعمال می کرد. عزت و نفس و تمامیت آنها را مورد تعرض قرار میداد، به آنها برچسب میداد، احساس بیخودی به آنها میداد و در مفهوم افراطی آن که آرنت در کتاب ریشه های تامگرایی به تفصیل بحث داده، احساس عنصر زائد بودن در آنها ایجاد میکرد. این افراد برچسب میخوردند و در اوج یهودآزاری ناتری ها به آنها اونترمنش یا مردم فروتر خطاب می شدند. کسب و کارشان شناسایی شده و عنصر نامطلوب جلوه می شدند. در آثار آرنت تحسین در مورد این افراد فراوان دیده می شود. دو شخصیت تاریخی زن یهودی که آرنت از این گروه قلمداد می کند، یکی روزا لوکزامبورگ انقلابی معروف و دیگری راهل وارن هاوگن هستند، نویسنده، که آرنت در مورد اولی مقاله‌ای و در مورد دومی کتابی نوشت. جالب است که طرد شدگان حتی مورد بیمهری همکیشان خود به ویشه خود غیربینان متشرع نیز بودند. آنها افراد بسیاری از هاینریش هاینه شاعر، فرانس کافکا نویسنده و والتر بنجامین فیلسوف را در بر می‌گیرند. گروه سوم خود انسان بینان بودند. اینها همان ادامه گروه دوم هستند، اما از نظر فکری قدری متعادل‌ترند. کسانی هستند که میتوان میان پاغنو و پرایا دیدشان. اولی را این گروه در تعبیر اقبال کسانی هستند که هم با اسرار خودی و هم با رموز بی خودی آشنایند. اسرار خودی را در خود تشویق و احیا می‌کردند و رموز بی خودی را از خود دور می کردند. آنها اهتمام می ورزند به ورای بازی اقلیت و اکثریت رفته و بازیگرانی منفرد باشند. چون دغدغه انسان داشتند، دغدغه خیر عام دارند. درباره خود، دیگری و دنیا داوری می کنند، اما به قضاوت نمی نشینند. آنها با دنیا سر ستیز ندارند و نسبت به محبت دنیا شاکرند، حتی با اینکه فراز و فرود و نامردمی دنیا را خوب می بینند و درباره آن سگالش می کنند و حتی دناعت و بیمروتی آن را، چوب دناعت و بیمروتی آن را خوردند، اما میدان خالی نمی کنند. به گمان من هانا آرنت در زمره این دسته سوم بود. این وضعیت بینابین به نظر در همه جنبه ها مورد توجه هانا آرنت بود. یادآور می شوم که آرنت کتابی با عنوان میان گذشته و آینده دارد و واقعا زمان مناسب برای زیست انسانی را جایی میان گذشته و آینده می داند. در این نگرش که به گمان من آرنت بهترین نمونه و تا حدی سخنگوی آن است، به زبان خود هانا آرنت محل زندگی جایی میان ندیگر و نهنوز است. اینها بر بازیگری همگانی تأکید می کنند، برانند که همه باید بازیگر باشند. اصول بر آن حاکم بر آن از دید آرنت، وقتی درباره دو کتاب صحبت کردم چیزی خواهم گفت. اما اینجا خلاصه کرده بگویم، خود انسان بینان به همراهی آدمی با کل وجود در معنای عام آن اصرار می‌ورزند و عالم وجود را مجموعه ای از روابط شخص با خیش، با دیگری و با کل زیست جهان می‌دانند. به گمان من هانا آرنت خیلی زود تصمیم گرفت عضو باشگاه چنین بازیگرانی باشد و نه خود چنین باشد که عمر خود را برای تشویق بازیگری همگان صرف کند. و این بازیگری در همه پهنه‌های زندگی آدمی باید اتفاق بیفتد. آرنت برای خود نقشی به عنوان بازیگر تعریف کرده بود که از زمان کودکی مادرش در وی پرورش داده بود. به بیان مادرش، یک نخبه تحصیل کرده. اگر به این اصطلاح توجه کنیم، او در هر وضعیتی نخبگی را تحویل گرفته بود و به وجهی که برخی به غلط وی را نخبه‌گرا می‌دانند. این تحویل گرفتگی با دانش و پژوهش همراه بود و از این رو خواننده‌ای پرخوان و مرتب خوان بود. نخبه خود را صاحب می‌داند و این نقش را مسئولانه جدی می‌گیرد و در راه آن به بیان حضرت فردوسی، ز گهواره تا گور تحصیل می‌کند. از هیچ چالش و سختی هم ناامید و هراسان نمی شود. اگر از تقسیمات سلایه خود آرنت بهره بگیرم، خواه در عرصه خصوصی، خواه در عرصه جمعی و خواه در عرصه همگانی، آرنت مصداق آرزوی مادرش شد. نخبه‌ای که تا آخر عمر در حال تحصیل بی‌هراس اما دردمند بود. در خصوص بی‌هراسی به بیان خودش که در کتاب مردان در عصر ظلمت آمده است، از درشتی و زبری دنیای میرنده فرار نمی کرد و به رغم تجربه های تاریکی که در زندگی شخصی و خانوادگی پشت سر گذاشته بود، هیچگاه خوشبینی و به بیان زیستنامه نویسش حس محبت به دنیا را از دست نداد. ریشه این خوشبینی و طرز فکر محبت به دنیا در اعتماد استوار وی به خود، به انسان و به عالم وجود به طور کلی بود. در فقره‌ای که در مقدمه‌ای به کتاب مردان در عصر ظلمت می‌خوانیم، این خوشبینی پژواک شده است. حتی در تاریک‌ترین دوران ظلمت ما حق داریم انتظار روشنایی داشته باشیم. این انتظار ممکن است کمتر برآمده از نظریات و مفاهیم باشد تا نور های نامطمئن و لرزانی که برخی مردان و زنان در زندگی ها و کارهای خود تحت هر شرایطی می افروزند و در سراسر دورانی که به آنها در روی زمین فرصت داده شده پخش می کنند. یادی از روانشاد صمد بهرنگ بکنم که در حکایت اولدوز و عروسک سخنگو همین مفهوم را از زبان کرم شفتاب بیان می کند. هر نوری، هر قطره هم ناچیز باشد، بالاخره روشنایی است. و علت این که نگارنده در مقدمه محبت و آگوستین قدیس آرنت را با مولوی هماندیش خوانده است، گزاره های این چنینی در آثار وی است. شباهت گفته های آرنت به ویژه در این ابیات مولانا صریح و چشمگیر است. هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بی‌شرمی است. امیدوارم این تصویر به بیان پربصیرت روباه در گفتگو با شازده کوچولو آرنت را قدری برای ما اهلی کرده باشد تا فرمایشات و آثار وی منشأ سوء تعبیر نشود، چرا که باز به بیان روباه زبان سرچشمه سوء تفاهم هاست و این دانشور می افزاید عجب سوء تعبیری که نه فقط در بیان که به سوء تعبیر در معنا هم سرایت می کند. البته منظور آرنت از بازیگر سیاسی بودن در بازی مربوط به امر سیاست با بازی در امر سیاست، یعنی تولید و توزیع قدرت و دخالت مستقیم در امور سکانداری و حکمرانی متفاوت است. آرنت بازیگری در سه لایه یاد شده، شخصی، جمعی و همگانی را توصیه میکند. خود وی به صراحت در یک سخنرانی وقتی چند ماه قبل از مرگش در 1975 جایزه ای از کتابخانه کنگره دریافت میکرد چنین گفت: در خصوص نظریه و فهم برای کسانی که بیرونی و مشاهدگر هستند غیر معمول نیست که بصیرت واضحتر و عمیق‌تری در مورد معنای عملی آنچه در مقابل و اطراف آنها می‌گذرد داشته باشند، تا برای بازیگران و مشارکت کنندگان واقعی. آنها آنطور که باید و شاید در واقعه غرق شدند. کاملا ممکن است درباره سیاست تعمق کنیم و آن را بفهمیم بدون آنکه به اصطلاح حیوانی سیاسی باشیم. آرنت به کمال چنین بازیگری بود و کوشید قواعد آن را بفهمد. دوره زندگی حرفه‌ای آرنت دو مرحله مشخص دارد. یکی مرحله‌ای که به بیان زیستنامه نویسش بی دولت است و به عنوان آواره در اروپا زندگی می‌کند، و دوره دوم که در اقامت در آمریکا اقامت گرفته و شهروند آنجا شد. این دو مرحله دو نوع بازیگری متفاوت می‌طلبد. یکی بازیگری یک آواره و اقلیت و دیگری بازیگری شهروندی. آرنت از عهده هر دو به خوبی برآمد. در دوره اول که از فرار از آلمان از 1933 آغاز شد تا نشر کتاب تامگرایی در 1951 ادامه پیدا کرد، نقش اصلی خود را حمایت از آوارگان یهودی و حفظ و احیای میراث فرهنگی یهودی به عنوان یک فرد اقلیت می‌دانست. در کارش هم بسیار موفق بود. چندین سال در سازمان‌های کمک و حمایت از اقلیت یهودی فعال بود و پس از تأسیس سازمان فرهنگی یهودیت در 1948 مدیر اجرایی آن شد و آن شغل را تا 1952 حفظ کرد. در سال‌های 1949 و 50 شش بار به اروپا سفر کرد تا عملیاتی را هدایت کند که در نهایت 1.5 میلیون جلد کتاب درباره زبان عبری و یهودیت، هزاران شی هنری و هزاران کتیبه قانون یهود را بازپس بگیرد. در دوره دیگر که شهروند آمریکا شد، در سه حوزه فعالیتی چشمگیر داشت. یک، ارتقاء گفتگو و روزنه برای فهم بهتر وضع بشر. دو، کمک به جنبش حقوق مدنی شهروندان سیاه‌پوست. و سه، تشویق و کمک به فعالیت‌های دانشجویی در دهه 1960 در دانشگاه‌ها علیه جنگ ویتنام، که همه نمونه‌هایی از ایفای نقش بازیگری شهروندی است. او به واقع یک نخبه تحصیل کرده و من می‌افزایم مجدداً دردمند بود. حال اگر بخواهیم یک توضیح کلی درباره راهبرد عملی وی به بازیگری بگوییم، به سه لایه یاد شده بار می‌گردم. یعنی امر شخصی، امر جمعی و امر عمومی. آرنت بزرگترین دشمن بازیگری در هر سه دو مرحله را و هر سه لایه را خودکامگی می‌دانست و بدترین نوع خودکامگی را ترکیب آن با تام اندیشی تلقی می‌کرد. این پدیده را در کتاب ریشه های تامگرایی به خوبی تبیین کرده است. گرچه در آنجا مصداق تامگرایی را در سیاست و نظام نازی توصیف می کند، اما می دانیم که تامگرایی صورتهای شخصی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و حتی علمی به خود می گیرد. و چه بسا بهترین توصیف این برداشت آرنت ذهنیت پروکروستسی باشد. معروف است که راهزن یونانی در سر راه آتن تختی داشت و همه رهگذران را بر آن تخت می‌خواباند. اگر کوچک بودند می‌کشید تا به اندازه شوند و اگر بزرگ بودند می‌برید. ذهنیت غالب اندیشی و وقتی با خودکامگی جفت شد مصیبت مطلق است. آرنت در هر سه عرصه بازیگری هوشیارانه و متوجه را توصیه میکرد. در عرصه خصوصی بازیگری انسان منفرد بدون منزوی بودن را. در عرصه جمعی بازیگری همسایه خوب بدون همسان شدن را. و در عرصه همگانی بازیگری شهروندی بدون حیوان سیاسی قدرت شدن را توصیه میکرد. و خود به کمال در هر سه حوزه بازیگر بود. یک نقطه آخر هم بگویم قبل از اینکه به سراغ کتاب ها بروم. در دوره دانشجویی هانا آرنت صهیونیسم را به عنوان یک جریان فکری مشوق گروه سوم یعنی خود انسان بینان می دانست و تا تأسیس اسرائیل آن را در این دستبندی جا می داد و از این رو مدتی هم با این جریان همراه شد و بسیاری از متفکران آن را عزیز می داشت. نزدیکترین دوست و معبودش در این جریان کرت بلومنفلد بود که از صهیونیست‌های فعال و مشوق وی به امر سیاست شد. امر سیاسی ایشان همیشه دغدغه داشت. ولی وقتی در بحبوحه تأسیس اسرائیل متوجه انحصارگری و فاصله گیری آن جریان از نگرش سوم شد، آن را یک جریان سیاسی افراطی اعلام کرد و از آن فاصله گرفت و چنان مستقل عمل کرد که در جریان محاکمه آشبن که آن را یک بازی سیاسی دیوید بن‌گوریون نخست وزیر وقت اسرائیل می‌دانست مورد حمله اسرائیل و بسیاری از دوستان سابق صهیونیستش قرار داد. حتی مستند است که سفیر اسرائیل در واشنگتن به دیدارش رفت و از چاپ کتاب آشبن در یروشلم او را ممنوع کرد و تهدیدش کرد، ولی هر آن زیر بار نرفت. حالا برگردم به دو کتاب. به راستی این کتاب چطور بنمایه و تارک اندیشه هانا آرنت هستند؟ من برانم که محبت در اندیشه آگوستین ابتدای بحث آرنت و داوری بنمایه و تارک آن است. من که حرفم مترجمی نیست، ادعای مترجم بودن هم ندارم، بلکه برگردان آنها را به تعبیر و به توصیه استاد بزرگم حمید عنایت گاه لازم می‌دانم و به همین دلیل گاه دست به این کار بزرگ هم می‌کنم. دوستان مترجم را عزیز می‌دارم، خداوند در کارشان بهشان توفیق بدهد. در درازای توجه من با معروفیت کتاب ریشه‌های تامگرایی آغاز شد و هنوز به دلیل عمق مطالبش با مطالعه و تدریس آثارش ادامه دارد، دریافتم که کتاب محبت و آگوستین قدیس رساله است در باب بازیگری در امر انسانی و انسان ورزی و کتاب درس گفتارهای فلسفه کانت رساله است در باب بازیگری در امر سیاسی و شهروندی. قدر این را باز بگشایم. اشاره شد ولی بیشتر باز میکنم. امر انسانی حوزه ای از شناخت‌شناسی است که قانون عقل انسان‌ورزی یا قاعده بازی انسان‌ورزی را همت توجه قرار می‌دهد. به گمان من هانا آرنت قانون یا قاعده انسان‌ورزی را هم در همسخنی با آگوستین به بحث می‌گذارد و روش خود را تبیین می‌کند. امر انسانی برای آرنت با هیچ ابزاری به جز مهرورزی و دوستی تحقق نمی‌یابد. همانطور که دوست عمرانش هانس جوناس از زمان دانشجویی با وی دوست بود در مراسم خاکسپاریش یادآور شد، آرنت برای دوستی یک نابغه بود. چه خوب که در دوره زندگیش به بیان حضرت حافظ محک تجربه به دفعات به سراغش آمد تا ما نیز از این نبوغ وی واقف شویم. خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. من به ذکر دو مورد اکتفا می کنم. وقتی در سالهای آخر جنگ جهانی دوم تماسش با آلمان برقرار شد، متوجه وضعیت دوستانش از جمله خانواده یاسپرس و همسر ماکس ویبر شد. انسانوردی را در قالب ارسال بسته‌های مواد غذایی مرتب به رغم وضعیت نابسامان مالی خود و همسرش در آمریکا به نمایش گذاشت. توجه شود که فقط از اواسط دهه 50 به بعد و پس از معروفیتش به خاطر کتاب ریشه‌های تامگرایی اوضاع مالیش قدری رو به سامان رفت. از نظر تحقق انسانورزی محبانه به وجهی که در کتاب محبت و آگوستین قدیس از آن صحبت کرده، واکنش وی نسبت به دوستانی که پس از انتشار کتاب آیشمن در اورشلیم به وی پشت کرده و به وی چه ناسزاها که نگفتند شایان توجه است. آرنت با سکوت آمیخته با احترام و مهرورزی و نه تمسخر و نه تحقیر به آنها پاسخ گفت. این دلالت بر این دارد که برای وی انسان ورزی نه یک فضیلت بلکه یک قاعده زندگی است. آرند برای فهم این اصل بنیادی در انسان ورزی با آگوستین همسخن شد. شخصی که گویا تمام عمر عاشق بود. می دانیم آگوستین زندگی پرماجرای را پشت سر گذاشته و از عاشقی به شدت درگیر با شهوت و هوس اپتیتوس و میل و اشتیاق کیوپی دیتوس به عاشقی شدیداً درگیر با مهر و محبت کاریتاس تبدیل شد. در این صورت آخر تا بدانجا پیش رفت که ابتدا اسقف شهر هیپورگیوس عنابه امروز در الجزایر شد و بعد هم به قدیس معروف جهان مسیحیت ارتقا یافت. آرنت این همسخنی را زیر نظر کارل یاسپرس که یک فیلسوف روانشناس مسیحی وجودگرا و معتقد به تجربه آزادزیستی بود و به اولین و آخرین فیلسوف کانتی هم معروف است گذراند. کتاب بر این سه مفهوم هوس، اشتیاق و محبت یا همدلی و همچنین حد و حدود آن متمرکز است. درست است که ظاهراً آرنت محبت را اساسی و مهم می داند. اما با توجه به دیگر آثارش می توان نتیجه گرفت که آرنت بر آن نیست که این سه صورت از عشق ورزی متضادند، بلکه آنها را جز وجودی آدمی می داند و نقش مناسب و به جا و به موقع برای هر یک قائل است. زیرا از این روز که وی را نظریه پرداز وجودی قدرشناس توصیف کردم. البته آرنت اکثر مفاهیمی را که مطرح می کند سگانه هستند. به طور نمونه آزادی که برای آرنت به عنوان همزاد آدمی هم در عرصه امر انسانی و هم در امر سیاسی است، پس از فهم ضرورت امیال حاصل می شود. چون به بیان خودش اگر انسان در نیابد که تحت تأثیر ضرورت هاست نمی تواند آزاد باشد. زیرا آزادی او همواره در تلاش هرگز کاملا ناموفقش برای رهایی از این ضرورت ها حاصل می شود. به عبارت دیگر هوس، اشتیاق و محبت همیشه در ما هست. هنر در این است که بدانیم نمیتوان هیچ کدام را زیر پا کرد یا به طور کلی در خود از بین برد. هنر در جمع کردن این هاست. هنر به قول حضرت حافظ کوشش است. گرچه به سالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. یکی از جنبه های این کوشش دریافت، قدرشناسی و اهتمام مداوم در داوری است. نسبت به خیش، نسبت به دیگری و نسبت به کل زیست جهان. از این رو با مولانا هم پیمان بود که پس به هر دستی نشاید داد دست. داوری یعنی توجه متوجه مثلا به آدم شناسی. و گویا هن آرنت از همان کودکی همیشه تصمیماتش را با داوری همراه میکرد. به ویژه در دوستیابی. به طور نمونه از مادرش نقل است که در دوران کودکی از وی به شوخی میپرسید ببینم هانا کوچولو، حالا چه کسانی قبول و چه کسانی غیر قابل قبولند؟ یا داوریش نسبت به هایدگر که در سن 18 سالگی به آن رسید و تا آخر عمر هرگز در آن تجدید نظر نکرد. در شعری هایدگر را در 1924 در شعری هانا آرنت شعر هم می سرود. در 1924 هایدگر را بیگانه‌ای مهمان توصیف کرد و با اینکه تمام عمر با او در ارتباط بود اما همیشه به عنوان یک بیگانه مهمان از او یاد می‌کند. اما در این حال با اینکه محبت یا کاریتاس را مفهومی لازم و ضروری در انسان ورزی می‌دانست، داوری را مفهوم کافی و مکمل آن می‌دید. حالا کتاب دوم. مقدمتاً و نکته قابل توجه این که آرن در امر سیاسی مفهوم داوری را عنصر لازم و ضروری و مفهوم محبت را عنصر کافی و مکمل می‌دانست. این نتیجه گیری را من از قرائتم از بخش سوم حیات ذهن که کتاب درس گفتارهای فلسفه سیاسی کانت باشد اخذ کرده و از این رو زیر عنوان داوری را بر عنوان کتاب در دو کروشه افزودم. به عنوان یادآوری، کتاب داوری بخش سوم از سلسله گفتارهایی است که آرن تحت عنوان حیات ذهن برنامه داشت برای سخنرانی‌های معروف گیفورد ارائه دهد، که بخش اول و دوم آن را به ترتیب تحت عنوان تفکر و اراده ارائه داده بود و بخش سوم را قرار بود در 1976 ارائه کند که عجل مهلتش نداد. این بخش از کتاب بعداً و جدا نشر شده است. به گمان من داوری همانطور که اشاره شد عامل لازم و ضروری بازیگری در امر سیاسی است. توجه شود که امر سیاسی سه لایه، سه متغیر ثابت، سه ستون و سه بنمایه دارد که به بهترین وجهی نه توسط استاد علوم سیاسی، نه توسط فلاسفه بزرگ دنیا، بلکه حافظ بزرگ به ما یادآور شده است. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک استین که تدبیر و تأمل بایدش. امر سیاسی دغدغه مقولات مصلحت، ملک و تدبیر و تأمل دارد. فوری نگیم که فرهنگ رجایی همیشه به گذشته می رود. امروزه مصلحت اسمش national interest هست، ملک همون دولت هست یا state، و تدبیر و تأمل همون نظریه سیاسی است، اندیشه سیاسی است، اصول علم سیاست است، قانون عقل جهانداری است. و با امر سیاست این تفاوت عمده را دارد که دومی یکی از جنبه های اولی است. امر سیاست که به قدرت و توزیع و توزیع قدرت کار دارد، یکی از جنبه های امر سیاسی است. امر سیاسی مقولات و ارزش های بنمایگی سامان جمعی است، یعنی توصیف و تقریر هدف، غایت، حد و حدود و چارچوب مقبول برای تولید و توزیع ارزش هاست که جامعه برای حیات جمعی خود مقرر می کند. در حالی که امر سیاست به تولید و توزیع وسایل، ابزارها و امکاناتی توجه می کند که برای تحقق به آرمانهای مقرر شده لازم است. این که ارسطو انسان را حیوانی سیاسی می داند، منظور حیوانی نگران امر سیاسی است و یعنی به بیان بومی امر سیاسی یک فرض عین است و همه شهروندان باید دغدغه امر سیاسی را داشته باشد. هر آن کس که در مدینه زندگی می کند باید دغدغه امر سیاسی داشته باشد. و اصولا در عرصه عمومی که میدان بروز امر سیاسی است، انسان ورزی تحقق می‌یابد. در حالی که هستند کسانی که استعداد، هنر، جوهر یا علاقه‌ای به امر سیاست، یعنی درگیر شدن با مناسبات قدرت ندارند. یعنی باز با بیان بومی، امر سیاست فرض کفایی است. تکرار می‌کنم، امر سیاسی فرض عینی است، امر سیاست فرض کفایی است. امروز مصلحت یا شهروندی تصمیمات تعیین حدود می کند. تعبیر و تأمل قاعده بازی یا قانون اساسی است و مملکت همانا دولت و عناصر متشکله آن است. از این رو بازیگری شهروندان یا حضور آنها در عرصه عمومی ملک اساسی و بنیادی است. آرنت حضور در قاعده بازی دولت جدید را مدیون داوری می داند، که عنصر آن را در همسخنی با فیلسوف همشهریش امانوئل کانت در کتاب درس گفتارها از طریق داوری میسر می‌داند. اگر بخواهیم اهمیت مفهوم داوری را در اندیشه آرن نشان بدهم، باید گریزی به کتاب مهمی که به گمان من پیام اصلیش در جدال جنجالی که در اطراف آن برخاست گم شد، یعنی آیشمن در اورشلیم. آرنت گناه اصلی آیشمن را تفکر نکردن، توجه شود در معنا کوشش برای روشنی و گرمی، نه تعمق برای کشف امور یا تفحص برای تدبیر امور. و پیامد آن را شریک نشدن دنیا با دیگران اعلام کرد. در تفکر انسان ورزانه است که آدمی از قاضی بودن و قضاوت کردن و حکم صادر کردن آزاد شده به داور تبدیل می شود. از این رو به صراحت در گفتار بحران فرهنگ در کتاب بین گذشته و آینده می نویسد: داوری اگر نگوییم مهمترین، یکی از فعالیت هایی است که در آن شریک شدن دنیا با دیگران معنا و تجسم می یابد. همانطور که در حیات ذهن تبیین می کند، با تفکر آدمی به آگاهی می رسد، با اراده آدمی در جهت همت کردن حرکت می کند، اما با داوری است که به تصمیم درست می رسد، که از یک سو از قضاوت و صدور حکم قطعی و از سوی دیگر از تسلیم به نیروهای اهریمنی فاصله دارد. همانطور که محبت و انسان ورزی جز با همراهی آزادی امکان پذیر نیست، داوری و امر سیاسی نیست جز با همراهی آزادی ممکن نمی شود. از این روز که آرنت در کتاب گذشته و آینده در گفتار آزادی چیست به صراحت می گوید، آزادی عملا علت اصلی زیست جمعی آدمیان در یک سامان سیاسی است. بدون آزادی زندگی سیاسی از نظر اصول بی‌معنا خواهد بود. حکمت وجودی امر سیاسی آزادی و عرصه تحقق آن عمل است و ما راجع به عمل شنیدیم در مقدمه در کتاب وضع بشر. توضیحا عرض کنم که اولا آزادی مسئولیت می آورد و با بهره‌گیری از آن به عنوان وسیله استحماق، استثمار و خودکامگی، آن هم به طور طنزآمیز به نام دفاع از آزادی، متفاوت است. و ثانیاً آزادی نیست مقوله سلایه و به روایتی که در جای دیگر آوردم در اشکال آزادی منفی انکاری یا ربوده، آزادی امکانی یا انباشته و ارادی اهتمامی یا خواسته بروز می کند. پرانتز باز کنم، آیزیا برلین از دو مفهوم از آزادی صحبت می کند ولی به گمان من باید از سه مفهوم صحبت کرد، که دو آزادی اول بیرونی و آفاقی و سومی درونی و انفسی است. درست است که انسان آزاده ارکستری از هر سه دارد، اما بسیارند افراد و جوامعی که از اولی و دومی برخوردارند اما به دلیل نبود سومی به واقع آزاده و مستقل عمل نمی کنند. در گفتاری که با عنوان چگونه بازیگری گریم در کتاب دیگرم اندیشه و اندیشه ورزی درباره آرنت آوردم، آرنت برخورداری از آزادی را ارمغان عظیمی می داند که تنها انسان است که در میان تمام موجودات از آن به طور بالقوه برخوردار است. بازیگر امر سیاسی که آزادانه به عمل اهتمام می ورزد به داوری اقدام می کند و آرنت لوازم آن را در همسخنی با کانت به ویژه بحث وی ندست در خرد ناب، نه در خرد عملی، بلکه خرد و قوه سلیقه به این نتیجه میرسد که داور خوب کسی است که یک مشاهدگر باشد. زیرا به بیان آرنت مزیت مشاهدگر این است که کل نمایش را میبیند، در حالی که هر یک از بازیگران فقط نقش خود را میبینند و موجب میشود که باز به بیان وی انسان کاملا از غار آرا خارج شود و به صید حقیقت برود. درست است که بازیگران نمی توانند و نشاید لازم باشد که مشاهدگر باشد، اما جمع بین آنها چیز خوبی است و دولت مردان بزرگ و معروف جهانی هستند که توانستند این دو را در خود جمع کنند. اینها بازیگرانی هستند که بینشگران درگیری هستند، که به طور استثنایی می توان از توسیدید در کتاب جنگ‌های پلوپونزی یا از خواجه نظام الملک خودمان در کتاب سیاستنامه یاد کرد. پس یکی از پایه‌های داوری مشاهده‌گری است. دوم، داوری به بی‌طرفی و برخورداری از همدلی نیازمند است، که به بیان آرنت وضعیت بی‌طرفانه و شوق بی‌طرفی با بستن چشم انسان بی‌طرف ممکن است، قادر شود که با چشم ذهن ببیند. منظور آرنت همان مفهوم اساسی است که فیلسوف هم عصرش جان راولز با حجاب جهل یا خود را به جهالت زدن آن را امکان پذیر می داند. که توانش با چشم ذهن یا به بیان عرفای خودمان با چشم دل دیدن را فراهم می کند. حجابی را که به بیان حافظ چهره جان را تیره می کند کنار می زند. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. وضعیت بیطرفی رهایی از غرض است که هنر همدلی را بر پندار و گفتار انسان حاکم می کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد و بالاخره داوری با برخورداری از ذهنیت گسترده امکان پذیر است که به بیان آرند شرط لازم و گریز ناپذیر داوری است. اینها از خود کتاب بنده میارم. ذهن گسترده فهم این است که جهان فراختر از ذهن ماست و باید در آن غور کنیم. به بیان آرند با ذهنیت گسترده اندیشیدن به این معناست که انسان تخیل خود را تربیت کند تا گردشگری کند، یعنی راحت شدن از دست چیزهایی که ما منافع شخصی می‌خوانیم. چنین بازیگری خواهد توانست دغدغه خیر عام داشته باشد. امیدوارم پیام این دو کتاب قدری روشن شده باشد. حالا به پرسش سوم و نتیجه گیری برسم که به راستی محبت همراه با داوری که آرند در همسخنی با آگوستین و داوری همراه با محبت همدلی که در همسخنی با کانت برای ما تصویر می کند چه عبرتی برای ما دارد؟ کدام ما؟ مایی که برای صده هاست در وضعیت گیجی همگانی و خود رها کردگی گرفتار هستیم؟ نسبت به وطنمان و معذرت خواهم نسبت به وطنمان و هموطنانمان چون مستعجلی که حکم اخراج دریافت کرده دست به عمل میزنیم که فقط تخریب همه چیز و همه کس است و از این رو با هر تکان کوچک می‌لرزیم و به جای عمل، کنش و بازیگری هر یک و همه به وضعیت واکنشی و به بیان جانب جالب دینشناس معاصر کارن آرمسترانگ که در مورد جهان اسلام به کار برد در حالت استراب گرفتار هستیم. فراموش کرده ایم که در خانه غم بودن از همت دون باشد و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هرچه که می لرزی می دان که به آن ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. نه به خود عاشقیم، نه به هموطن، نه به کشور، نه به دین، نه به فرهنگ، اما همه را ابزار کرده ایم و به قول روانشاد دایوش شایگان در وضعیت نه این نه آنی هستیم و به قول حضرت فردوسی به وجهی زندگی میکنیم که سخنها به کردار بازی بود. آرنت دعوتی بزرگ است به شاکری، خودشناسی، قدرشناسی و محبت به دنیا و دنیا برای وی در درجه اول خیشتن خیش، بعد دنیایی که مراودات ما را میسازد که همان امر سیاسی باشد و بعد کل عالم وجود که آرنت به بیگانه نشدن با آن ما را دعوت می کند. به رغم وی لبیک به چنین دعوتی راه برون رفت از گیجی و واکنشی است. به گمان من اگر به جای من هن آرنت اینجا صحبت می کرد با این پرسش بحث را ختم می کرد. آیا واقعا شما یعنی کل ایرانیان، چه آنها که در مام وطن هستند و چه هموطنان پراکنده جهانی، با خیشتن خیش، با یک دیگر و با کل وجود بیگانه نیستیم؟ آیا پارنو یا خود غیربینی و پرایا یا جامعه غیربین نیستیم؟ و وقتش نیست که بازیگر و خود انسانبین باشیم؟ روز و وقت همگی خوش و به امید دیداری دیگر.